صبحتون بخیر. پروانه وحید منش هستم و در یک ساعت آینده همراه شما خواهم بود با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا.
سلام خانم ها و آقایون، صبحتون بخیر. خیلی خوش اومدید به این قسمت از برنامه صبحانه با خبر. هومن عسگری هستم و به رسم همیشه ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
جانشین ولیعهد عربستان میگوید ریاض منتظر آمدن جنگ به درون عربستان نمیماند و برای کشیده شدن نبرد به ایران تلاش میکند.
دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین درباره جنگ سوریه و بحران کره گفتگو کردند.
رئیس و نایب رئیس مجلس از وعده افزایش یارانه ها از سوی نامزدهای انتخابات انتقاد کردند.
محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان روز سه‌شنبه در یک مصاحبه با تلویزیون عربستان جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که به دنبال دسترسی به مکه به عنوان کانون جهان اسلام است. به گزارش رویترز جانشین ولیعهد عربستان تصریح کرد ریاض منتظر آمدن جنگ به درون عربستان نخواهد ماند و برای کشیده شدن نبرد به ایران تلاش می کند. فرماندهان سپاه پاسداران پیش از این عربستان را به تلاش برای ایجاد ناامنی در مناطقی از ایران متهم کردند. وزیر دفاع عربستان همچنین گفته مذاکره با حکومتی که در انتظار ظهور مهدی و تسلط بر دنیای اسلام است ممکن نیست.
چطور ممکن است با رژیمی که بر پایه یک ایدئولوژی بنا شده گفتگو کرد؟ در قانون اساسیشان تصریح شده و در وصیت‌نامه خمینی هم بر جای مانده.
به گفته وزیر دفاع عربستان ریاض توانایی آن را دارد که ظرف چند روز نیروهای شیعه حوثی در یمن را ریشه‌کن کند. با این همه به تعبیر وی به دلیل احتمال تلفات بالا در نیروهای سعودی و شهروندان یمنی عربستان از چنین اقدامی خودداری کرده است. ایران و عربستان یکدیگر را به تلاش برای تسلط بر منطقه و دخالت در امور کشورهای دیگر از جمله بحرین، عراق، سوریه و یمن متهم می‌کنند.
رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا روز سه‌شنبه درباره جنگ سوریه و بحران در شبه جزیره کره گفتگو کردند. کاخ سفید میگوید طرفین در یک گفتگوی تلفنی بسیار خوب درباره بحران سوریه در مورد ایجاد یک منطقه امن در این کشور بحث کردند و تاکید داشتند که درد و رنج مردم سوریه بسیار طول کشیده است. در همین زمینه کاخ کرملین نیز اعلام کرده رؤسای جمهوری دو کشور درباره هماهنگی اقدامات برای مبارزه با تروریسم رایزنی کردند. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در خصوص بحران کره شمالی هم گفتگو کردند. پس از آزمایش‌های موشکی پیونگیانگ، آمریکا یک ناوگروه رزمی به منطقه اعزام کرده است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه از سخنان برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره افزایش یارانه‌ها انتقاد کرد و افزود که مجلس با این روش‌ها مخالف است. به گزارش ایرنا، آقای لاریجانی در مراسم گشایش نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت طرح این موضوع به صلاح کشور نیست، زیرا منابع آن وجود ندارد. همزمان علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت که منابع برای افزایش یارانه نقدی وجود ندارد، مگر اینکه قیمت حامل‌های انرژی به 2 یا 3 برابر افزایش یابد. محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران، در تبلیغات انتخاباتی خود وعده افزایش یارانه نقدی و پرداخت نقدی به بیکاران را مطرح کردند. در مقابل، حسن روحانی و اسحاق جهانگیری، دو نامزد دیگر این انتخابات و برخی از اقتصاددانان، اجرای این وعده ها را در شرایط فعلی کشور غیر ممکن اعلام کردند.
در خبری دیگر، در پی انتقاد غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی از حضور نظامی ایران در سوریه، دستگاه قضایی ایران علیه او پرونده‌ای تشکیل داد. احمد خسروی وفا رئیس کل دادگستری استان اصفهان روز سه‌شنبه به خبرگزاری میزان گفت نسبت به اظهارات آقای کرباسچی اعلام جرم شده و او به دادسرای اصفهان احضار خواهد شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی سخنان غلام حسین کرباسچی را توهین به شهدای مدافع حرم خوانده است. غلام حسین کرباسچی شهردار اسبق تهران چندی پیش در همایشی انتخاباتی در اصفهان از سیاست ایران در سوریه انتقاد کرده بود.
ما دلمون میخواد در سوریه و لبنان و یمن و همه اینجاها صلح برقرار بشه، دفاع از مظلوم بشه، شیعیان اونجا تربیت بشن. ولی آیا این کار فقط با پول دادن و اسلحه خریدن و کشتن و زدن میکنه؟
این اظهارات آقای کرباسچی با انتقاد شدید محافظه‌کاران روبرو شد و در هفته گذشته تصاویر و متن‌های تندی علیه او در رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران منتشر شد.
در ادامه اعتراض‌های خیابانی در ونزوئلا، مخالفان نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری چپگرای این کشور، شماری از خیابان‌های کاراکاس، پایتخت را مسدود کردند. تظاهرکنندگان روز سه‌شنبه در اعتراض به فرمان جدید رئیس جمهوری به خیابان‌ها آمدند. آقای مادورو به تازگی فرمان تشکیل نهادی فوق‌العاده تحت عنوان مجلس مؤسسان را صادر کرد. منتقدان آقای مادورو می‌گویند او برای باقی ماندن در قدرت و دور زدن انتخابات چون این تصمیمی گرفته است. در صورت اجرا شدن فرمان نیکولاس مادورو، مجلس مؤسسان خواهد توانست قانون اساسی ونزوئلا را بازنویسی کند. تظاهرات ها در ونزوئلا در اعتراض به سیاست های اقتصادی رئیس جمهوری این کشور از یک ماه پیش آغاز شد.
انتخابات ریاست جمهوری و باز هم سخن از یارانه‌های نقدی. مخالفان میگویند افزایش مبلغ یارانه‌ها با کمبود منابع مالی همراه است و موافقان میگویند که با مدیریت منابع موجود میتوان یارانه‌های نقدی را افزایش داد. بنیامین سعد گزارش میدهد.
وعده یارانه نقدی برای شهروندان و انتخابات ریاست جمهوری در ایران که به نظر می‌رسد دیگر با آن پیوند خورده است. این بار و در 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری، وعده افزایش یارانه‌های نقدی برای بیکاران و افراد کم درآمد را مطرح کردند. موضوعی که نخستین بار در سال 1384 و در کارزار انتخابات ریاست جمهوری از سوی مهدی کروبی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری آن سال که اکنون در حصر خانگی است، با وعده دادن ماهانه 50,000 تومان پول از محل درآمد نفت به شهروندان مطرح شد، اما ناکام ماند تا اینکه در دوره بعد با تغییراتی در دولت دوم محمود احمدی نژاد در قالب طرح هدفمندسازی یارانه ها حالت اجرایی به خود گرفت و تا امروز و به رغم نارضایتی دولت حسن روحانی ادامه یافته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 4 سال پیش در ابتدای فعالیت‌های انتخاباتی خود به طور تلویحی مخالفت خود با اعطای یارانه‌های نقدی را اعلام کرد و بعد از پیروزی در انتخابات دولت او توانست بیش از 5 میلیون تن از یارانه بگیران دارای درآمد را از چرخه دریافت یارانه‌ها خارج کند. حالا و در این دوره هم ابراهیم رئیسی و هم محمد باقر قالیباف هر دو دوباره خبر از افزایش مقدار یارانه‌های نقدی تا سقف 250,000 تومان و در صورت پیروزی در انتخابات می‌دهند. این دو نامزد اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری معتقدند که با مدیریت منابع مالی و درآمدزایی پایدار می‌توان میزان یارانه نقدی را تا 3 برابر هم افزایش داد. بعد ای که علی لاریجانی رئیس و علی مطهری نایب رئیس مجلس اجرای آن را دشوار می‌دانند و معتقدند در این صورت باید قیمت حامل‌های انرژی دست کم 2 برابر شود. نکته‌ای که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی نیز آن را تکرار کرده و گفته اگر چنین شود هر لیتر بنزین دست کم 6,000 تومان خواهد شد. در مقابل اقتصاددانان مستقل معتقدند که طرح هدفمندی یارانه ها در ایران به دلیل فقدان جامعه آماری دقیق از نیازمندان و همینطور غیر شفاف بودن درآمدها و منابع مالی در عمل به اهداف خود نرسیده است.
اما ببینیم بحث وعده افزایش یارانه های نقدی که کاندیداها این روزها مطرح می کنند در روزنامه های امروز چه بازتابی داشته. آقای رفیع‌زاده، چه خبر از این موضوع؟
امروز برخی از روزنامه ها اظهارات دو مقام دولتی و مجلس رو منعکس کردن. روزنامه بهار از قول آقای محمد باقر نوبخ که سخنگوی دولت هست نوشتی که اگر وعده ای که برخی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مثل آقای محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی دادن که میخوان یارانه رو تا حدود 250,000 تومان در ماه افزایش بدن اجرا بشه، باید حامل های انرژی 6 برابر بشه، قیمت بنزین هم 6,000 تومان خواهد شد، که این تیتر یک روزنامه بهار هست. روزنامه اعتماد هم گزارش مفصلی در همین باره منتشر کرده با تیتر بلای وعده های نجومی. و البته این روزنامه از قول علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نکته مهمی رو منتشر کرده. آقای لاریجانی به نوشته این روزنامه روز گذشته اعلام کرد که تصمیم گیری درباره یاران ها اساسا به دولت مربوط نیست و همه اینها بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی بوده، چه قانون یاران هایی که در حال اجراست چه از سال 89 تا کنون و چه اون چیزی که امروز وعده میدن کاندیداها. و بنوشته اعتماد آقای لاریجانی گفته که مجلس شورای اسلامی در حال حاضر با این موضوع مخالف هست، چرا که چنین بودجه و امکاناتی در دولت یا در حکومت وجود نداره. آقای مهدی پازوکی هم که اقتصاددان هست یک یادداشت نوشته در روزنامه آرمان که لحن شدیدی هم داره، البته با محاسبات دقیقیشون توضیح داده که مجموع بودجه سالانه ایران در حال حاضر 282,000 میلیارد تومان هست که 208,000 میلیارد تومانش بودجه جاری دولت، 42,000 میلیارد تومان بودجه عمرانی و چیزی دیگه باقی نمونه جز حدود 41,000 میلیارد تومان که در حال حاضر به عنوان یارانه پرداخت میشه. و ایشون گفته که این یک جور شارلاتانیسم هست که از سوی برخی کاندیداها دنبال میشه.
روزنامه های امروز چهارشنبه چه برآوردی از جایگاه نامزدهای انتخاباتی داشتند؟
روزنامه همدلی امروز در تیتری که خودش گزارش داده که در میان حمایت‌های کتبی و شفاهی که اصولگرایان و طیف‌های مختلف این جناح از ابراهیم رئیسی این روزها انجام میدن، بیانیه نامه و انواع حمایت رو انجام میدن، سخنرانی میکنن برخی از چهره‌های اصولگرا به نفع آقای ابراهیم رئیسی، کسی به سرهنگ بنوشته این روزنامه یا محمد باقر قالیباف نامه نمی‌نویسد و از او حمایت نمی‌کند. منظور این روزنامه چهره‌ها یا برخی از احزاب تشکیل دهنده جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی هست که نام تازه ائتلاف اصولگرایان هست. روزنامه دیگر که امروز گزارش هایی درباره انتخابات منتشر کرده در صفحه یکی خودش روزنامه شرق هست، از قول عباس عبدی تاکید کرده که شبح آرای منفی بر سر محمد باقر قالیباف هست، چرا که به گفته آقای عبدی که پیشتر ایشون سالها پیش در یک مؤسسه نظرسنجی هم در واقع بخشی از مدیریت اون رو بر عهده داشت، آرای منفی محمد باقر قالیباف در تهران بیش از 40% هست. ایشون تاکید کرده که تخریب کاندیداها کمکی به هیچ کاندیدایی نخواهد کرد و اونها باید افکار عمومی رو قانع کنن که به خودشون رأی بدن. روزنامه قانون هم دو مطلب داره، یکی در تیتر یک با عنوان جفت‌پوچ رقبای آقای رئیس جمهور که تاکید کرده که رقبای آقای روحانی برنامه ندارن بلکه برنامه‌شون انکار آقای روحانی هست، و یک گفتگو هم با وزیر تعاون دولت اصلاحات که آقای صوفی هست و ایشون در حال حاضر در شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان است، تاکید کرده که آقای جهانگیری قصد رقابت نهایی با آقای روحانی رو نداره و به نفع او در روزهای پایانی کناره‌گیری خواهد کرد. روزنامه رسالت هم امروز صفحه یکش تقریبا بیشترش حمله به دستاوردهای دولت 11 است.
سپاس از شهرام رفیع‌زاده که همراه ما در صبحانه با خبری دیگر بود.
خیلی متشکرم، مرسی.
نوبت به شنیدن صدای شما همراهان رادیو فرداست. ممنون که با ما تماس میگیرید و نظراتتون رو با ما در میون میگذارید. اگر میخواهید مشاهداتتون رو از انتخابات ریاست جمهوری پیش رو با ما به اشتراک بذارید، بهترین راه تلگرام رادیو فرداست. telegram.me/radiofarda. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن.
سرکوب و خفقان در حدی بالاست. یک نفری مثل آقای کرباسچی اگر موافق با این شیوه دخالت در سوریه نیست، فوراً براش پرونده تشکیل میشه. ما سوال اینه، این پول مگه مال پدر کسیه که ورداره ببره اونجا خرج کنه هر جو دلش میخواد؟ مال مردم ایرانه.
جناب آقای قاضی شعبه اصفهان، ببینید که از حرف راست و حقیقت شما ناراحتید. آقای کرباس چی میگه؟ چی گفتن؟ جز این که گفتن مال و پول و تفنگ و اسلحه ندهید تا ادامه جنگ پیدا نکند، چیز دیگری گفتن؟
آقای رئیسی فرمودین فقر رو بیشکن میکنین، برای همه کار به وجود میارین،
یارانه فقرا رو بیشتر میکنین. خدا هم چنین کاری نکرده. دستور خدا رسیدگی به فقرا و پرداخت زکات و خیراته. خدا بندگان خودش رو آزاد آفریده و همه حق سعی و تلاش و کار و کوشش و پیشرفت دارن.
شما کشور ایران از مقامات مسئول ایران نمیتونید در جامعه بین المللی کاری بکنید مگر اینکه با کشورهای دیگه و جامعه بین المللی همگرایی داشته باشین. نگاه به داخل خوب نیست، بخاطر اینکه اقتصاد جهان وابسته به هم هستش.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
می‌رسیم به گزارش وضعیت آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده. اهواز با 40 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین نقطه کشور و شهر کرد با 3 درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین نقطه کشور گزارش شدند. طبق داده‌های سازمان هواشناسی، هوای اکثر مناطق کشور نیمه ابری تا تمام ابری است. در دامنه‌های البرز، شمال و شمال غرب کشور هم شاهد رگبار و رعد و برق خواهیم بود. در استان‌های یزد و کرمان هم بارندگی و رعد و برق را شاهد خواهیم بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
سرخط خبرها. محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان میگوید ریاض منتظر جنگ درون عربستان نخواهد ماند و برای کشاندن نبرد به درون ایران تلاش میکند. رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا درباره جنگ سوریه و بحران در شبه جزیره کره گفتگو کردند. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.3 در مقیاس ریشتر شهر مشهد و بخش‌هایی از استان خراسان رضوی در شمال شرقی ایران را لرزاند. قاضی دادگاه رضا زراب، بازرگان ایرانی ترکیه‌ای متهم به نقض تحریم‌های ایران، اعلام کرده احتمال پرداخت پول از سوی تهران یا آنکارا به وکلای آقای زراب را بررسی خواهد کرد. در پی انتقاد غلام حسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی، از حضور نظامی ایران در سوریه، دستگاه قضایی ایران علیه او پرونده‌ای تشکیل داد. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، عملکرد روسیه و جیمز کومی رئیس FBI را دلیل شکست خود در برابر دونالد ترامپ خواند. در ادامه اعتراض‌های خیابانی در ونزوئلا، مخالفان نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری چپگرای این کشور، شماری از خیابان‌های کاراکاس، پایتخت را مسدود کردند. بهنام ابراهیم‌زاده و واله زمانی، دو فعال کارگری، از زندان آزاد شدند.
همان همانطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در یک گفتگوی تلفنی توافق کردند تا برای پایان دادن به بحران سوریه همکاری کنند. کاخ سفید اعلام کرده که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین بر سر اینکه جنگ داخلی در سوریه بیش از حد به درازا کشیده هم نظر هستند. در همین ارتباط همراه میشیم با رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا. آقای نفیسی، تحلیل شما از این گفتگوی تلفنی چیه؟ آیا واقعا روسیه و آمریکا به سمت همکاری برای پایان دادن به بحران سوریه در حال جلو رفتن هستند؟
چند نکته در این مورد قابل تذکره. یکی اینکه گفته نشده که کدوم طرفی این تلفن رو در واقع شروع کرده و به رئیس جمهور کشور دیگه تلفن زده، بنابراین یک توافقهای ضمنی بوده برای این تلفن. دوم اینکه این تلفن زدن و مکالمه در زمانی صورت میگیره که آمریکا از یک طرف به سوریه لطمه ای زده به قانچه خون و تاماهاکا رو اونجا روانه کرده، یکی دیگه دیگه کره شمالی یک نیروی دریایی عظیمی در حال تدارک دیده شدنه و خطر به کره شمالی که یک مرز خیلی کوتاهی هم در نزدیکی ولادیوستوک با روسیه داره در افق خودشو نشون میده. بنابراین به نظر میرسه که این مسائل باعث شده که روسیه یک نظر دیگری پیدا بکنه، ولی اینکه آیا واقعا این دو قدرت به توافقهای دراز مدت در سوریه میرسن، به نظرم یک مقدار بعیده، به خاطر اینکه اونقدر اختلاف وجود داره در این مورد. مثلا اینکه اصولا روسیه میخواد در سوریه بمونه و اونجا رو پایگاه خودش بکنه و لوله های گاز نفت جدید مگر با اجازه روسیه به طرف دریای مدیترانه بره، پایگاه دریاییش اونجا نگه داشته باشه و ده ها دلیل دیگه. و آمریکا هم که خب کاملا مخالف با روسیه نیست، ولی مخالف با حضور اسد و حضور نیروهای داعش و غیر ذالک. بنابراین اون چیزی که به نظرم میرسه این است که ممکنه توافق صورت بگیره، به خاطر اینکه مسائل داره بسیار حاد میشه در جای دیگه و باید مقداری تبادل نظر و بده بستانهای سیاسی بشه، ولی اینکه روسیه حاضر بشه در دراز مدت با اهداف استراتژیک آمریکا کنار بیاد در سوریه به نظرم بسیار بعید می‌نماید.
در صورت همکاری مسکو و واشنگتن برای پایان دادن به بحران سوریه، این دو کشور تا چه حد قادر به همراه کردن بازیگران منطقه‌ای مثل ایران و عربستان و ترکیه با خودشون هستند؟
گفته میشد که ایالات متحده در صدد ایجاد یک ائتلافی است از کشورهای عربی، به خصوص قطر و عربستان و کویت احتمالاً به رهبری اردن که در جنگ سوریه شرکت بکنن، ولی کشورهای دیگه مثل ترکیه و ایران سیاست‌های مستقل خودشون رو دارن، بنابراین اونها منافع خودشون رو دنبال خواهند کرد، به خصوص ایران. ترکیه هم دیدیم که در حمله‌ای که به کردها کرد و این کردهایی بودن که متحد بودن با نیروهای نظامی آمریکا، نشون داد که با آمریکا در حال فاصله گرفتن و احتمالاً رفتن به طرف روسیه است. من تصورم این است که این دو کشور مشکل ساز خواهند بود، ولی کشورهای عربی خودشون رو با سیاست‌های آمریکا همتراز خواهند کرد، در حالی که ایران و روسیه ممکنه توافقهایی داشته باشن، ولی ترکیه قطعا منافع خودش رو در شمال شرقی سوریه به خصوص در مناطق کردنشین دنبال خواهد کرد و مشکل توافق رو من بیشتر در این جاها میبینم تا در جاهای دیگه. بله.
سپاس آقای نفیسی که همراه ما بودید در صبحانه با خبری دیگر.
خیلی متشکرم.
امروز بردیا افشین در گزارشش نگاهی کرده به جدول محبوب‌ترین آثار هفته در ایالات متحده آمریکا، کشوری که صاحب بزرگترین بازار صنعت جهانی موسیقی و محبوب‌ترین آثار در این کشور با توجه به نرخ فروش و پخش اینترنتی و رادیویی هفتگی آثار سنجیده میشه.
چیزی به مانند این، Something Just Like This، این عنوان اثری است که این هفته از رتبه هفتم به رده ششم جدول محبوب ترین های هفته در ایالات متحده صعود کرده. تا به این ترتیب خالق اثر گروه چین سموکرز برای 52 هفته متوالی صاحب دست کم یک تک آهنگ در جمع 10 محبوب هفته در آمریکا باشه. این رکوردی خیره کننده است و تنها کیتی پری ستاره آمریکایی موسیقی پاپ رکوردی بهتر از این داره و او به صورت 69 هفته متوالی به این مهم رسیده. در اجرای این اثر در کنار گروه چین سموکرز، گروه معروف کولد پلی، این گروه موسیقی راک آلترناتیو از بریتانیا مشارکت داشته. یا آرام، این عنوان تک آهنگی است که بیش از هر تک آهنگ دیگه در هفته به فروش رسیده تا در جدول محبوب ترین های هفته با صعودی خیره کننده 5 پله‌ای از رده نهم به رده چهارم برسه. این اثری است از لوئیس فونسی، ستاره موسیقی پاپ اهل پورتوریکو به همراهی رپر هموطنش دادی یانکی، با این توضیح که این آهنگ یکی از ریمیکس های آهنگ اصلی است و در اون مشارکت جاستین بیبر، ستاره جوان و پر سر و صدای موسیقی پاپ از کانادا، در کنار این دو هنرمند اهل پورتوریکو نکته ای جالب توجه. این همونیست که میخوام، یا That's What I Like، عنوان محبوب ترین تک آهنگ این هفته در آمریکاست. این اثریست از برونو مارز، هنرمند 31 ساله آمریکایی. این تک آهنگیست از سومین آلبوم او به اسم 24 Karat Magic، جادوی 24 عیار. برونو مارز از چهره‌های مطرح سالهای اخیر در موسیقی پاپ به شمار میاد و این هفتمین تک آهنگ از اوست که تا حالا تونسته شماره 1 ایالات متحده باشه. جالب اینجاست، درست 10 پیش در چنین روزهایی بود که برای بار اول یک تک آهنگ از برونو مارز اون زمان کمتر شناخته شده در صدر جدول محبوب ترین های هفته در ایالات متحده قرار می گره. Say the word and we go. You can be my freaka. Girl, I'll be a freako, mamacita. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Sharpest breeze in Paris. Everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us. Say it's us. And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on. Just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on ice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like.
ساعت ساعت 7:30 دقیقه بامداد. اگر تازه به جمع ما پیوستید، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. پروانه وحید منش هستم و در ادامه این صبحانه با خبر همراه شما خواهم بود.
مجدد سلام خانم ها و آقایون، هومن عسکری هستم و باز هم ازتون دعوت میکنم که یک بار دیگه خبرها رو با هم دیگه مرور کنیم.
جانشین ولیعهد عربستان میگوید ریاض منتظر آمدن جنگ به درون عربستان نمیماند و برای کشیده شدن نبرد به ایران تلاش میکند.
دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین درباره جنگ سوریه و بحران کره گفتگو کردند.
رئیس و نایب رئیس مجلس از وعده افزایش یارانه ها از سوی نامزدهای انتخابات انتقاد کردند.
محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان روز سه‌شنبه در یک مصاحبه با تلویزیون عربستان جمهوری اسلامی را متهم کرد که به دنبال دسترسی به مکه به عنوان کانون جهان اسلام است. به گزارش رویترز جانشین ولیعهد عربستان تصریح کرد ریاض منتظر آمدن جنگ به درون عربستان نخواهد ماند و برای کشیده شدن نبرد به ایران تلاش می‌کند. فرماندهان سپاه پاسداران پیش از این عربستان را به تلاش برای ایجاد ناامنی در مناطقی از ایران متهم کردند. وزیر دفاع عربستان همچنین گفته مذاکره با حکومتی که در انتظار ظهور مهدی و تسلط بر دنیای اسلام است ممکن نیست.
چطور ممکن است با رژیمی که بر پایه یک ایدئولوژی بنا شده گفتگو کرد؟ در قانون اساسیشان تصریح شده و در وصیت‌نامه خمینی هم بر جای مانده.
به گفته وزیر دفاع عربستان ریاض توانایی آن را دارد که ظرف چند روز نیروهای شیعه حوثی در یمن را ریشه‌کن کند. با این همه به تعبیر وی به دلیل احتمال تلفات بالا در نیروهای سعودی و شهروندان یمنی عربستان از چنین اقدامی خودداری کرده است. ایران و عربستان یکدیگر را به تلاش برای تسلط بر منطقه و دخالت در امور کشورهای دیگر از جمله بحرین، عراق، سوریه و یمن متهم می‌کنند.
رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا روز سه‌شنبه درباره جنگ سوریه و بحران در شبه جزیره کره گفتگو کردند. کاخ سفید میگوید طرفین در یک گفتگوی تلفنی بسیار خوب درباره بحران سوریه در مورد ایجاد یک منطقه امن در این کشور بحث کردند و تاکید داشتند که درد و رنج مردم سوریه بسیار طول کشیده است. در همین زمینه کاخ کرملین نیز اعلام کرده رؤسای جمهوری دو کشور درباره هماهنگی اقدامات برای مبارزه با تروریسم رایزنی کردند. به گزارش رویترز دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در خصوص بحران کره شمالی هم گفتگو کردند. پس از آزمایش‌های موشکی پیونگیانگ، آمریکا یک ناوگروه رزمی به منطقه اعزام کرده است.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه از سخنان برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره افزایش یارانه‌ها انتقاد کرد و افزود که مجلس با این روش‌ها مخالف است. به گزارش ایرنا، آقای لاریجانی در مراسم گشایش نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت طرح این موضوع به صلاح کشور نیست، زیرا منابع آن وجود ندارد. همزمان علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت که منابع برای افزایش یارانه نقدی وجود ندارد مگر اینکه قیمت حامل‌های انرژی به 2 یا 3 برابر افزایش یابد. محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران در تبلیغات انتخاباتی خود وعده افزایش یارانه نقدی و پرداخت نقدی به بیکاران را مطرح کردند. در مقابل حسن روحانی و اسحاق جهانگیری دو نامزد دیگر این انتخابات و برخی از اقتصاددانان اجرای این وعده ها را در شرایط فعلی کشور غیر ممکن اعلام کردند.
در پی انتقاد غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی از حضور نظامی ایران در سوریه، دستگاه قضایی ایران علیه او پرونده ای تشکیل داد. احمد خسروی وفا رئیس کل دادگستری استان اصفهان روز سه‌شنبه به خبرگزاری میزان گفت نسبت به اظهارات آقای کرباسچی اعلام جرم شده و او به دادسرای اصفهان احضار خواهد شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه سخنان غلام حسین کرباسچی را توهین به شهدای مدافع حرم خوانده است. غلام حسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران، چندی پیش در همایشی انتخاباتی در اصفهان از سیاست ایران در سوریه انتقاد کرده بود.
ما دلمون میخواد در سوریه و لبنان و یمن و همه اینجاها صلح برقرار بشه، دفاع از مظلوم بشه، شیعیان اونجا تربیت بشن. ولی آیا این کار فقط با پول دادن و اسلحه خریدن و کشتن و زدن میخواد؟
این اظهارات آقای کرباسچی با انتقاد شدید محافظه‌کاران روبرو شده و در هفته گذشته تصاویر و متن‌های تندی علیه او در رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران منتشر شده است. باز هم انتخابات ریاست جمهوری و باز هم سخن از یارانه‌های نقدی. مخالفان میگویند افزایش مبلغ یارانه‌ها با کمبود منابع مالی همراهه و موافقان میگویند که با مدیریت منابع موجود میتوان یارانه‌های نقدی را افزایش داد. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
وعده یارانه نقدی برای شهروندان و انتخابات ریاست جمهوری در ایران که به نظر می‌رسد دیگر با آن پیوند خورده است. این بار و در 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری، وعده افزایش یارانه‌های نقدی برای بیکاران و افراد کم درآمد را مطرح کردند. موضوعی که نخستین بار در سال 1384 و در کارزار انتخابات ریاست جمهوری از سوی مهدی کروبی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری آن سال که اکنون در حصر خانگی است، با وعده دادن ماهانه 50,000 تومان پول از محل درآمد نفت به شهروندان مطرح شد، اما ناکام ماند تا اینکه در دوره بعد با تغییراتی در دولت دوم محمود احمدی نژاد در قالب طرح هدفمندسازی یارانه‌ها حالت اجرایی به خود گرفت و تا امروز و به رغم نارضایتی دولت حسن روحانی ادامه یافته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 4 سال پیش در ابتدای فعالیت‌های انتخاباتی خود به طور تلویحی مخالفت خود با اعطای یارانه‌های نقدی را اعلام کرد و بعد از پیروزی در انتخابات دولت او توانست بیش از 5 میلیون تن از یارانه بگیران دارای درآمد را از چرخه دریافت یارانه‌ها خارج کند. حالا و در این دوره هم ابراهیم رئیسی و هم محمد باقر قالیباف هر دو دوباره خبر از افزایش مقدار یارانه‌های نقدی تا سقف 250,000 تومان و در صورت پیروزی در انتخابات می‌دهند. این دو نامزد اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری معتقدند که با مدیریت منابع مالی و درآمدزایی پایدار می‌توان میزان یارانه نقدی را تا 3 برابر هم افزایش داد. وعده‌ای که علی لاریجانی رئیس و علی مطهری نایب رئیس مجلس اجرای آن را دشوار می‌دانند و معتقدند در این صورت باید قیمت حامل‌های انرژی دست کم 2 برابر شود. نکته‌ای که محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی نیز آن را تکرار کرده و گفته اگر چنین شود، هر لیتر بنزین دست کم 6,000 تومان خواهد شد. در مقابل اقتصاددانان مستقل معتقدند که طرح هدفمندی یارانه‌ها در ایران به دلیل فقدان جامعه آماری دقیق از نیازمندان و همینطور غیر شفاف بودن درآمدها و منابع مالی در عمل به اهداف خود نرسیده است.
اما ببینیم بحث وعده افزایش یارانه‌های نقدی که کاندیداها این روزها مطرح می‌کنن در روزنامه‌های امروز چه بازتابی داشته. آقای رفیع‌زاده، چه خبر از این موضوع؟
امروز برخی از روزنامه‌ها اظهارات دو مقام دولتی و مجلس رو منعکس کردن. روزنامه بهار از قول آقای محمد باقر نوبخت که سخنگوی دولت هست نوشتی که اگر وعده‌ای که برخی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مثل آقای محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی دادن که میخوان یارانه رو تا حدود 250,000 تومان در ماه افزایش بدن اجرا بشه، باید حامل‌های انرژی 6 برابر بشه، قیمت بنزین هم 6,000 تومان خواهد شد، که این تیتریه که روزنامه بهار هست. روزنامه اعتماد هم گزارش مفصلی در همین باره منتشر کرده با تیتر بلای وعده‌های نجومی، و البته این روزنامه از قول علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نکته مهمی رو منتشر کرده. آقای لاریجانی به نوشته این روزنامه روز گذشته اعلام کرد که تصمیم گیری درباره یاران‌ها اساساً به دولت مربوط نیست و همه اینها بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی بوده، چه قانون یاران‌هایی که در حال اجراست چه از سال 89 تا کنون و چه اون چیزی که امروز وعده میدن کاندیداها. و به نوشته اعتماد آقای لاریجانی گفته که مجلس شورای اسلامی در حال حاضر با این موضوع مخالف هست، چرا که چنین بودجه و امکاناتی در دولت یا در حکومت وجود نداره. آقای مهدی پازروکی هم که اقتصاددان هست یک یادداشت نوشته در روزنامه آرمان که لحن شدیدی هم داره، البته با محاسبات دقیقیشون توضیح داده که مجموع بودجه سالانه ایران در حال حاضر 282 هزار میلیارد تومان هست که 208 هزار میلیارد تومانش بودجه جاری دولت، 42 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و چیزی دیگه باقی نمونه جز حدود 41 هزار میلیارد تومان که در حال حاضر به عنوان یارانه پرداخت میشه. و ایشون گفته که این یک جور شارلاتانیسم هست که از سوی برخی کاندیداها دنبال میشه.
روزنامه‌های امروز چهارشنبه چه برآوردی از جایگاه نامزدهای انتخاباتی داشتند؟
روزنامه همدلی امروز در تیتری که خودش گزارش داده که در میان حمایت‌های کتبی و شفاهی که اصولگرایان و طیف‌های مختلف این جناح از ابراهیم رئیسی این روزها انجام میدن، بیانیه نامه و انواع حمایت رو انجام میدن، سخنرانی میکنن برخی از چهره‌های اصولگرا به نفع آقای ابراهیم رئیسی، کسی به سرهنگ بنوشته این روزنامه یا محمد باقر قالیباف نامه نمی‌نویسد و از او حمایت نمی‌کند. منظور این روزنامه چهره‌ها یا برخی از احزاب تشکیل دهنده جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی هست که نام تازه ائتلاف اصولگرایان هست. روزنامه دیگر که امروز گزارش هایی درباره انتخابات منتشر کرده در صفحه یکی خودش روزنامه شرق هست، از قول عباس عبدی تاکید کرده که شبح آرای منفی بر سر محمد باقر قالیباف هست، چرا که به گفته آقای عبدی که پیشتر ایشون سالها پیش در یک مؤسسه نظرسنجی هم در واقع بخشی از مدیریت اون رو بر عهده داشت، آرای منفی محمد باقر قالیباف در تهران بیش از 40% هست. ایشون تاکید کرده که تخریب کاندیداها کمکی به هیچ کاندیدایی نخواهد کرد و اونها باید افکار عمومی رو قانع کنن که به خودشون رأی بدن. روزنامه قانون هم دو مطلب داره، یکی در تیتر یک با عنوان جفت‌پوش رقبای آقای رئیس جمهور که تاکید کرده که رقبای آقای روحانی برنامه ندارن بلکه برنامه‌شون انکار آقای روحانی هست، و یک گفتگو هم با وزیر تعاون دولت اصلاحات که آقای صوفی هست و ایشون در حال حاضر در شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان است، تاکید کرده که آقای جهانگیری قصد رقابت نهایی با آقای روحانی رو نداره و به نفع او در روزهای پایانی کناره‌گیری خواهد کرد. روزنامه رسالت هم امروز صفحه یکش تقریبا بیشترش حمله به دستاوردهای دولت 11 است.
سپاس از شهرام رفیع‌زاده که همراه ما در صبحانه با خبری دیگر بود.
خیلی متشکرم، مرسی.
نوبت به شنیدن صدای شما همراهان رادیو فرداست. ممنون که با ما تماس میگیرید و نظراتتون رو با ما در میون میذارید. با پیامگیر رادیو فردا به شماره 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید و پیام هاتون رو با ما و همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. چند پیام رو با هم بشنویم.
سرکوب و خفقان در حدی بالاست. یک نفری مثل آقای کرباسچی اگر موافق با این شیوه دخالت در سوریه نیست، فوراً براش پرونده تشکیل میشه. سوال اینه، این پول مگه مال پدر کسیه که ورداره ببره اونجا خرج کنه هر جو دلش میخواد؟ مال مردم ایرانه.
جناب آقای قاضی شعبه اصفهان، ببینید که از حرف راست و حقیقت شما ناراحتید. آقای کرباسچی میگه چی گفتن؟ جز این که گفتن مال و پول و تفنگ و اسلحه ندهید تا ادامه جنگ پیدا نکند، چیز دیگری گفتن؟
آقای رئیسی، فرمودین فرق رو بیشکن میکنین، برای همه کار به وجود میارین، یارانه فقرا رو بیشتر میکنین. خدا هم چنین کاری نکرده، دستور خدا رسیدگی به فقرا و پرداخت زکات و خیراته. خدا بندگان خودش رو آزاد آفریده و همه حق سعی و تلاش و کار و کوشش و پیشرفت دارن.
شما کشور ایران از مقامات مسئول ایران نمیتونید در جامعه بین المللی کاری بکنید مگر اینکه با کشورهای دیگه و جامعه بین المللی همگرایی داشته باشین. نگاه به داخل خوب نیست، بخاطر اینکه اقتصاد جهان وابسته با هم هستش.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. جانشین ولیعهد عربستان تصریح کرد ریاض منتظر آمدن جنگ به درون عربستان نخواهد ماند و برای کشیده شدن نبرد به ایران تلاش می‌کند. رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا درباره جنگ سوریه و بحران در شبه جزیره کره گفتگو کردند. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.3 در مقیاس ریشتر شهر مشهد و بخش‌هایی از استان خراسان رضوی در شمال شرقی ایران را لرزاند. قاضی دادگاه رضا زراب بازرگان ایرانی ترکیه‌ای متهم به نقض تحریم‌های ایران اعلام کرده احتمال پرداخت پول از سوی تهران یا آنکارا به وکلای آقای زراب را بررسی خواهد کرد. در پی انتقاد غلامحسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی از حضور نظامی ایران در سوریه، دستگاه قضایی ایران علیه او پرونده‌ای تشکیل داد. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا عملکرد روسیه و جیمز کومی رئیس FBI را دلیل شکست خود در برابر دونالد ترامپ خواند. در ادامه اعتراض‌های خیابانی در ونزوئلا مخالفان نیکولاس مادورو رئیس جمهوری چپگرای این کشور شماری از خیابان‌های کاراکاس پایتخت را مسدود کردند. بهنام ابراهیمزاده و واله زمانی دو فعال کارگری از زندان آزاد شدند.
بازار کار ایران و رقابت‌های انتخاباتی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فرداست. همراه میشیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد ساکن فرانسه. آقای خاوند، ایرنا روز گذشته به نقل از معاون مرکز آمار ایران گزارش داده که همه داده‌ها از بهبود وضعیت اشتغال در کشور خبر میدن، اما نامزدهای رقیب حسن روحانی و رسانه‌های منتقده او آمار منابع دولتی رو زیر پرسش میبرند و از شکست سیاست اقتصادی دولت 11 در عرصه اشتغال صحبت میکنند. حق اصولا با کیه؟
آقای زاهدیان، معاون مرکز آمار ایران، با صحبت‌های دیروز خودش تأیید میکنه داده هایی رو که از طرف حسن روحانی و همکارانش ارائه شده درباره بازار کار کشور. رئیس جمهوری در پیکار انتخاباتی خودش انگشت میذاره بر ایجاد بیش از 600,000 شغل در سال گذشته. منتها او همزمان گفته که در سال 95 حدود 1,100,000 نفر وارد بازار کار ایران شدند. به بیان دیگه، به رغم ایجاد بیش از 600,000 شغل، 500,000 نفر به شمار بیکارا اضافه شده و نرخ بیکاری از 11% در سال 94 رسیده به 12.4% در سال 95. معاون مرکز آمار ایران هم دیروز بر همین نکته انگشت گذاشت و افزایش نرخ مشارکت رو پیش کشید. نرخ مشارکت نشون میده که از جمعیت در سن کار کشور چه مقدار فعالند، یعنی یا شاغلند یا دنبال کار میگردند. به گفته او، طی 2-3 گذشته نرخ مشارکت از حدود 38% رسیده به بالای 40%. این نشون میده که شماری از ایرانی ها به دلیل یأس خودشون از بازار کار بیرون رفتند و حالا دوباره برگشتند. به همین دلیل با وجود ایجاد بیش از 600,000 شغل، نرخ بیکاری باز هم بالاتر رفته. البته این آماری است که منابع دولتی ایران ارائه میدن.
صندوق بین المللی پول دیروز در گزارشی اعلام کرده که نرخ رشد سال گذشته ایران در بخش غیر نفتی تنها 0.8% بوده. با این نرخ پایین، اقتصاد ایران چطور تونسته در سال 1395 بیش از 600,000 شغل ایجاد کنه؟
دولت روحانی نرخ رشد سال گذشته رو 8% اعلام کرده. اگر گزارش صندوق بین‌المللی پول رو ملاک قرار بدیم، بخش بسیار مهمی از این رشد به دلیل افزایش صادرات نفت بوده در رابطه با اجرای برجام و نرخ رشد بخش غیر نفتی، همونطور که خودتونم گفتین فقط 0.8% بوده. منتها گزارش صندوق میگه که امسال 2017 نرخ رشد اقتصادی در بخش غیر نفتی ایران میرسه به 3.5% و اگر این ارزیابی درست باشه تکونهایی در بعضی بخش‌های اقتصاد کشور شروع شده. منتها بحران اقتصادی اینقدر شدید است که مردم این تکانها رو احساس نمی‌کنند.
آیا میشه طی یک مدت کوتاه اونطوری که بعضی از نامزدهای رقیب حسن روحانی ادعا می‌کنند به تنش در بازار کار ایران پایان داد؟
بسیار بعید به نظر میرسه، چون که اقتصاد ایران سالهای سال گرفتار سیاست‌های نادرست دولت‌های نهم و دهم خواهد بود و بیرون آمدن از این گرفتاری به زمان نیاز داره.
سپاس آقای خاوند که در این گفتگو همراه ما بودید.
منم از شما تشکر می‌کنم.
پیروزی رئال مادرید، استعفای زهره میرسپاسی از نایب رئیسی والیبال زنان و آخرین اخبار ورزشی ایران و جهان رو در گزارش امروز مهدی رستم‌پور ببینید.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا و برتری قاطع رئال مادرید در شهرآورد پایتخت اسپانیا مقابل اتلتیکو با 3 گل کهکشانی‌ها به برتری رسیدند و هر 3 گل توسط بازیکن شماره 7 کریستیانو رونالدو وارد دروازه اوبلاک سنگربان اتلتیکو شد. به این ترتیب رئال در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان تقریبا کار رو یکسره کرد تا در بازی برگشت در ویسنت کالدرون کار چندان دشواری برای کسب جواز صعود به فینال نداشته باشه. امروز در دیگر بازی این مرحله موناکو میزبان یوونتوس خواهد بود. پریسا عرب قهرمان دوهای استقامت ایران چندی پیش در رقابت‌های دوی پارس که دور دریاچه آزادی برگزار شد با حاشیه‌های بسیار او تونست اونجا عنوان قهرمانی رو نصیب خودش کنه. پریسا عرب در رقابت‌های 21 کیلومتر جمهوری آذربایجان هم حضور پیدا کرد در مسابقاتی که حدود 14,000 دونده زن و مرد در اون شرکت کردند. پریسا عرب در رقابت‌های زنان پس از نمایندگان ترکیه و اوکراین روی سکوی سوم ایستاد که عنوان قابل توجهیه. و خبر آخر درباره استعفای نایب رئیس زنان در فدراسیون والیبال که خب والیبال زنان ایران طی 1-2 سال گذشته تحولات چشمگیری در اون اتفاق افتاده، نتایج بسیار خوبی هم در سطح آسیا به دست آورده. خانم زهره میرسپاسی از مسئولیت خودش کنارگیری کرده و در این خصوص گفته که نقش چندانی رو فدراسیون قائل نبود برای او و حتی به عنوان یک مشاور هم او رو حساب نمی کرد، در شرایطی که مسئولیت اون نایب رئیسی امور زنان بود اما در تصمیمات اخیر فدراسیون والیبال او بی اطلاع بود و فقط به او ابلاغ می شد. به همین خاطر تصمیم گرفت که از سمت خودش کناره گیری کنه. واکنش فدراسیون والیبال، محمود افشاردوست دبیر فدراسیون گفته که فعلا ما احتیاجی به نایب رئیس زنان نداریم و برنامه ها داره پیش میره، که خب این اظهار نظر کاملا برخلاف آیین نامه فدراسیون های ورزشیه که تشکیلات امور زنان رو مستقل میدونه و مسئولیت رو به اونها سپرده، اما در والیبال حالا این اتفاق رخ نداده و خانم میرسپاسی از مسئولیت خودش کناره گیری کرده. چهارشنبه ای سرشار از سلامتی رو براتون آرزو میکنم.
امروز بردیا افشین در گزارشش نگاهی کرده به جدول محبوب‌ترین آثار موسیقی هفته در ایالات متحده، کشوری که صاحب بزرگترین بازار صنعت جهانی موسیقی و محبوب‌ترین آثار در این کشور با توجه به نرخ فروش و پخش اینترنتی و رادیویی هفتگی آثار سنجیده میشه.
چیزی به مانند این Something Just Like This این عنوان اثری است که این هفته از رتبه هفتم به رده ششم جدول محبوب ترین های هفته در ایالات متحده صعود کرده تا به این ترتیب خالق اثر گروه چین سموکرز برای 52 هفته متوالی صاحب دست کم یک تک آهنگ در جمع 10 محبوب هفته در آمریکا باشه. این رکوردی خیره کننده است و تنها کیتی پری ستاره آمریکایی موسیقی پاپ رکوردی بهتر از این داره و او به صورت 69 هفته متوالی به این مهم رسیده. در اجرای این اثر در کنار گروه چین سموکرز، گروه معروف کولد پلی، این گروه موسیقی راک آلترناتیو از بریتانیا مشارکت داشته. یا آرام این عنوان تک آهنگی است که بیش از هر تک آهنگ دیگه در هفته به فروش رسیده تا در جدول محبوب ترین های هفته با صعودی خیره کننده 5 پله‌ای از رده نهم به رده چهارم برسه. این اثر است از لوئیس فونسی ستاره موسیقی پاپ اهل پورتوریکو به همراهی رپر هموطنش دادی یانکی با این توضیح که این آهنگ یکی از ریمیکس های آهنگ اصلی است و در اون مشارکت جاستین بیبر ستاره جوان و پر سر و صدای موسیقی پاپ از کانادا در کنار این دو هنرمند اهل پورتوریکو نکته ای جالب توجه. این همونیست که میخوام یا That's What I Like عنوان محبوب ترین تک آهنگ این هفته در آمریکاست. این اثریست از برونو مارز هنرمند 31 ساله آمریکایی. این تک آهنگیست از سومین آلبوم او به اسم 24 Karat Magic جادوی 24 عیار. برونو مارز از چهره های مطرح سالهای اخیر در موسیقی پاپ به شمار میاد و این هفتمین تک آهنگ از اوست که تا حالا تونسته شماره 1 ایالات متحده باشه. جالب اینجاست درست 10 پیش در چنین روزهایی بود که برای بار اول یک تک آهنگ از برونو مارز اون زمان کمتر شناخته شده در صدر جدول محبوب ترین های هفته در ایالات متحده قرار می گیره. Say the word and we go. You can be my flica, girl. I'll be a flico, mamacita. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Sharpest breeze in Paris, everything 24 carats. I take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us. Say it's us. And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl. Let's put some miles on it. Just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne.
صبحانه با خبری دیگر هم در اینجا به پایان رسید. ممنون که ما رو همراهی کردید. روزی سرشار از انرژی و شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
بسیار بسیار سپاسگزارم که در این صبحانه با خبر همراه ما بودید. ازتون دعوت میکنم که تا چند لحظه دیگر همراه من بمونید با خبرهای ایران و جهان همراه شما خواهم بود. ساعت 8